بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در جایی که مجتهدان و کارشناسان مساوی در علمیت باشند، نظر مشهور تخییر بود و نظر مقابل آن از مرحوم آقای خویی احتیاط بین اقوال بود و در بررسی گفتیم که در دو مقام این بحث را باید دنبال کرد. مقام اول بحث ثبوتی بود و اون این بود که در عالم ثبوت و فی نفس الامر آیا امکان تصویر حجیت تخییریه هست یا نه. در این مبحث فرمایش های مرحوم آقای خویی را عرض کردیم و نتیجه‌ای که به اون رسیدیم این بود که حجیت تخییریه معقول است و خود ایشون هم تخییر عقلی را پذیرفته اند. ما عرضمون این بود که تخییر شرعی و مطابق ادله هم قابل قبول هست. این مقام اول بود. پس حاصل بحث در مقام اول این بود که میان این دو نظریه، یعنی تصویر ثبوتی حجیت تخییریه یا عدم تصویر آن، همون نظر صحت تصویر حجیت تخییریه است. این مقام اول بود که از اون فارغ شدیم. حالا وارد میشیم در مقام دوم که مقام اثباتیه. ممکنه کسی سوال بکنه که اون چه که شما گفتید امکان تصویر حجیت تخییریه بود، اما در مقام اثبات دلیل شما چیست؟ خیلی چیزها ثبوتاً معقوله، متصوره، اما وقتی که بخواهید بگویید که اینجور هم وقوع پیدا کرده و تحقق پیدا کرده، این دلیل میخواد. پس مقام دوم اینه که ما هو دلیل علی الحجیت تخییریه. این مقام دومه. در این مقام دوم ادله‌ای که قام شده برای اثبات حجیت تخییریه به این ترتیبه که عرض میکنیم. دلیل اول اجماعه، ادعای اجماع شده بر این که اصحاب در صدر اول معتقد به حجیت تخییریه بودند و بر اساس حجیت تخییریه رأیشون استقرار پیدا کرده بوده. این ادعای اجماعی است در اینجا، مثل این که خیلی جای دیگه هم ادعای اجماع می شود. اما این ادعای اجماع را هم آقای خویی هم آقای حائری و ادعای زیادی جواب دادن به این که این مسئله به این شکل اصلا مطرح نبوده، به این شکل مطرح نبوده که اون وقت حالا بگیم که آراء فقها در اون اثار جملگی بر این بوده است که مراجعه در وقت تساوی مراجعه در اختیار مکلفه، میتواند به این مراجعه بکنه، میتواند به اون مراجعه بکنه. مسئله اول باید مطرح باشه در مورد توجه فقها و بزرگان در اون صدر اول باشد، بعد بگیم حالا جملگی بر این هستن. ولی وقتی کسی الان مراجعه بکنه به منابع، خواهد دید که این بحث اصولا به این شکل که مال همین خیلی متأخر اینجوری مطرح شده. حالا اگر یه مقداری ریشه هایی هم داشته باشه، در ممکنه قرون تا 6-7 قرن قبلا بریم، یک شواهدی برای توجه به مسئله پیدا بشه، اما تو اون قرنهای اولیه به این شکل اصلا مسئله مطرح نبوده. اینجور جواب داده شده که بنابراین ادعای اجماع اگر هم باشه یه چیزیست مال همین قرنهای متأخر و اینها، که اونم لا یفید و ولا غیر مؤثره، اون ارزشی نداره. لا یسمن من جوع. عدم همون دیگه، آخه با طرح باشه ولی وقتی مطروح نیست معلوم نیست که اصلا مورد توجهشون باشه. حالا ببینید، این چیزیست که به عنوان دلیل اول مطرح شده. حالا ما این رو در قالب یک دلیل دومی میگیم که کمی با این بحثم ارتباط داره. دلیل دوم اینه، ممکنه کسی بگوید که سیره متشرع بر این قائم بوده. دلیل دوم سیره متشرع است و ممکن است ادعا بشه که اون چه که در متشرع رواج داشته در هنگامی که مجتهدان و راویان و محدثان متعددی بودند، کسی دنبال احتیاط نمی رفته، همه بالاخره در هنگام ابتلاشون به یک مسئله از میان افرادی که صاحب نظر بودند و حدیث نقل می‌کردند در زمان خود ائمه یا بعد دوره‌های بعد که فتوا می‌دادند، چه اون فتواهای اولیه‌ای که در عصر حضور بوده چه اون فتواهای متأخر، رسم متشرع این بوده که به یک کسی مراجعه می‌کرد، نظر رو از اون می‌گرفته و عملش رو بر اساس اون تطبیق میداده میرفته. اون وقت این سیره در حقیقت سیره متشرعه بگیم هستا، نه سیره عقلاییه که حالا اونم بعد عرض میکنیم. بگیم سیره متشرعه بر این استقرار داشته و اگر این رو بپذیریم، اون وقت اون اجماع هم یه جوری ممکنه بگیم که احیا میشه. علما هم این روشی که رواج داشته اینو میدیدند و کسی چیزی نگفته. حالا عدم خلافی که شما میگید اگر این باشه وجهی پیدا میکنه. علما هم در حالی که میدیدند ناظر و شاهد بر این بودند که مردم هنگام مواجهه با مسئله‌ای، حتی در جایی که احتمال می‌دادند یا علمم داشتند به اینکه اینجا سلام علیکم آرای متعارضی متفاوتیه، در این حال مراجعه به یکی از این آقایونی می‌کردند که می‌شناختن. فقها هم از این مطلع بودند و چیزی نگفتند. معلوم شده که اونا همین نظر را داشتن. این وجه دومه که با اون به شکلی وجه اولم احیا میشه، یعنی گویا اجماعی هم اینجا وجود داره. پس سیره دلیل دوم سیره متشرع است و بکسام میکنم و با کمک اون میگی که گفته میشه و ادعا میشه که علما و مجتهدین هم از این مطلع بودن، این رویه جاریه بوده و روش معلوفی بوده که بر اساس اون سیر می شده و کسی چیزی نگفته، معلوم می شده که نظرشون اینه. چون حالا در ابداع رأی و اجماع لازم نیست که حتما تصریح بشه که ما اینو می گیم. گاهی می شه که نه، چیزی که همه دارن می گن و هیچ محضوری هم نداره که اینها منع بکنن یا نظری دیگری بدن، هیچی نگفتن، از همین میشه فهمید که نظرشون همین بوده. و عرض شد که این وجه دومه که با اون به نحوی اون وجه اول هم یه تقریر جدیدی میشود. تقریر جدیدش هم اینه که یک بار این مسئله تصریحاً در کتاب ها مطرح می شود و اونها می گویند بله نظر این است، یک بار تصریحا نمیاد، اما چنان مسئله ساری و جاریه که معلوم همه فقها هم همینو میگن، خلاف این نظری دیگه ندارن. و از این قبیل هم هست جایی که چیزی معلومه که جامعه بر اساس اون داره عمل میکنه و اونها هم چیزی نگفتن، معلومه که همون را قبول دارن. اینم وجه دومه که وجه دوم و یک نوع احیاء وجه اوله. حالا عرض میکنم در سیره متشرعه خب یک بحث صغروی داره یک بحث کبروی. بحث صغرویش بعید نیست که بگیم واقعا همین طور بوده و اصل این سیره منعقد بوده، گرچه ممکنه در بحث صغروی کسی این اشکال رو بکنه بگه اونی که سیره بر اون رواج داشته جایی بوده که می دانستن اینها با هم مخالفتی ندارند، یا لااقل علم به این نداشتن که این مجتهدین آراء متعارض و متفاوت دارن. سیره هم که دلیل لبیست باید قدر متیقنش رو گرفت. شاید این سیره مربوطه به همون جاییست که علم نیست به این که این آقایون با هم نظرهای متفاوتی دارن، اونجا میگه آزادی هر کدوم میخوای عمل بکن. این محل اختلاف نبود، همه اینجا تخییر رو قبول داشتن. محل اختلاف اونجاییست که عرض شود که بدانیم که این مجتهدین در بحث نماز قصر یا جمعه یا هر چیز دیگری تفاوت رأی دارند. اونجا محل بحث بود که آیا تخییر یا تخییر نیست. اما اونجایی که نه، نمیدونه که اینا با هم اختلافی دارن یا ندارن، اونجا که همه تأخیر رو قبول داشتن، اشکالی که ممکنه هم به اجماع و هم به این مسئله سیره وارد بشه اینه که اصلش قبول ولی شمولش نسبت به اونجایی که علم داره که اینها با هم مخالفن معلوم نیست که باشه. این یه شبهه‌ای است که به این سیره متشرع وارده، ممکنه کسی وارد بکنه و همین اشکال به نحوی اون وقت به اجماع هم وارد میشه، چون اجماع هم دلیل لبیه. حالا علی فرض این که اجماعی هم در کار باشه باید در دایره دلالت اون اکتفای به قدر متیقن کرد. قدر متیقن اونجاییست که نمیدونه که اینا حالا با هم مخالفتی در مسئله دارن یا ندارن. این یک اشکالیه که به این دلیل دوم وارد میشه و به نحوی به دلیل اول هم وارد میشه، مگر این که این اشکال رو کسی اینجور جواب بده بگه که خب ادعاست دیگه، کسی ادعا بکنه که نه سیره متشرعه بر این بوده که اصلا دنبال این نمیرفتن که بین موافق و مخالف هستن یا نیستن، بعد هم اگر هم مطلع می شدن اولا نمی رفتن دنبال این، معلوم شد که اصلا این ارزشی و ثمره‌ای در کار نداره که ببینیم اینا آرایشون متفاوته یا متوافقه و تخالفی نداره. این از یک طرف. ثانیاً یه علم اجمالی به اختلاف آراء وجود داره معمولاً، یعنی مثلا 50 تا مسئله مورد ابتلا هست، علارغم این که علم اجمالی هم وجود داره که بله تو اینا ممکنه اینا با هم آرای متفاوت داشته باشن، در این حال به این اعتنا نمی کرده، مراجعه به یکی می کرده و عمل می کرده می رفته. و ثالثا این که ممکنه کسی بگه نه حتی اونجایی که می دونستدم این آرا متفاوته باز بنابر احتیاط نمی گذاشته، یکی رو میگرفته عمل میکرده میرفته. این هم جواب هاییست که ممکنه از این داده بشه، که این جواب ها مالا خیلی بعید نیست، خیلی جواب های بیربطی نیست. و این یک اشکال بود که ممکنه به این یکی از این دو سه شکل جواب داده بشه. اشکال دیگری که به سیره و به نحوی به اجماع هم ممکنه وارد بشه اینه که اینا مدرکی هستن، یعنی این که اینجوری عمل میکردن مرد و جامعه یا اجماع بر این مسئله بوده، این به دلیل این بوده که در مسئله مثلا اطلاقات ادله رو میدیدن که ادله بعدیست که بحث میکنیم، یعنی این اتفاق نظر در دلیل اجماع یا اون سبک عملی متشرعه در دلیل دوم، اینها مبتنی بر برداشتی از ادله دیگر بوده و لذا میشه اجماع مدرکی یا سیره‌ای که خودش هم ناشی از اون مدارکی بوده که وجود داشته و بر اساس اون ادله و مدارک این سبک شکل گرفته بوده. اگر احتمال بدیم که اجماع مدرکی است یا اینکه این سیره ناشی از یک برداشت و اجتهاد در ادله است، ادله رو اینجوری میفهمیدن که اینجور سیره منعقد شد، دیگه اینها ارزشی پیدا نمیکنه. اینم یک جواب دیگری است که حالا به هر دو هم میشه متوجه کرد این جواب را. بله بله، حالا این جوابی که میخواستم بدیم همینه. ممکنه کسی اینجا جواب بده که حالا شما تو اجماع یه مقدار احتمال مدرکیت که بیاد اختلال ایجاد میکنه، استدلال را سوس میکنه، در اونجا ما بتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که اتفاق نظر فقها مستند به این ادله اطلاقات و اینها نیست، این مقدار دشواره و لذا احتمال مدرکیت قویه. اما در سیره متشرعه رفتار عرض شود عمومی که اهل تدین دارن، متدینین داشتن، این اسناد به دادنش به ادله یا آراء فقها با توجه به اینکه اینم مطرح نبوده این مسئله به اون شکل در بین فقها، اینی خود بعیدتره. این ظاهرش اینه که این سیره از یک روش و مسلک جاری در اجوای عمومی با قطع نظر از اینکه حالا برداشت از این دلیل یا اون دلیل چیست شکل گرفته. مثلا در سیره متشربی سادگی نمیشه بگیم مدرکیه، بگیم مدرکیه و عرض شود که این هم جوابی است که بین اجماع و سیره در این مدرکیت تفاوته. اجماع راحت احتمال داده میشه که این مستند به یه مدرکی است و همین که این احتمال رو بدید دیگه خودش ارزش نداره، باید اون مدارک رو بررسی کرد. اما در سیره و یه روشی که تو عموم جامعه شکل گرفته، همه هم بر اساس اون دارن رفتار میکنن، بگیم این به خاطر اون برداشتیه که فقها از این روایت داشتن یا از اون مسئله داشتن، در حالی که اصلا این مسئله مطرح نیست اون کلمات به شکل شفاف و واضح، این یه مقدار بعیده. آدم بیشتر به ذهن میاد که نه، سیره ناشی از یه چیز دیگری است، فراتر از این استظهارات دلیلی و امثال اینها. مگر اینکه اینجا کسی بیاد بگه که این سیره متشرعه در واقع همون سیره عقلاست، این اون وقت احتمالش خیلی بعید نیست که در واقع میشه همون دلیل سومی که الان میگیم. دلیل سوم اینه که بگیم در حجیت تأخیریه از بحث اجماع و سیره متشرعه عبور بکنیم، بگیم نه، دلیل سوم برای حجیت تأخیری سیره عقلائیه است. عقلا در مقامی که کارشناسانی در مسئله وجود داشته باشند و کارشناسان هم آراء متفاوتی هم دارن، عقلا میگه که شما مخیری به یک از اینا مراجعه کنی، یک نظر یک از اینا رو بگی. چند جور پزشک وجود داره، چند جور نمیدونم نظر مثلا فنی در مسئله وجود داره، خب بالاخره باید یک از اینا رو بگیر برو. احتیاط عیبی نداره، تا خوب میدونن یه جایی کسی بخواد احتیاط بکنه اون مانعی نداره، ولی الزام به احتیاط نیست. سیره عقلا اینه که به یک کسی مراجعه میکنه و تخیره در جایی که کارشناسان متساوی در خبرویت هستن و حتی اگر احتمال یا آگاه و علم به آگاهی به علم به مخالفت آرای اینها هم داشته باشه، سیره عقلا اینه که یکی از این حرفا رو بگیر و دنبالش عمل کن برو دیگه، اینکه برو احتیاط بکن اینها تو سیره عقلا وجود نداره. این وجه سومه که در اینجا هست، که این وجه هم بعید نیست. وقت ممکنه کسی بگه اون سیره متشرعه ناشی از یک ارتکاز شرعی خاص نیست، این همون ارتکاز عقلایی بوده که اینجا هم طبق همون سبک عقلایی و کشش های عقلایی در مسائل شرعی هم مردم اینجوری عمل میکردن. البته سیره همیشه با غالبا با حجیتش به عدم رد بشه، باید بگیم در زمان شارع هم این سیره بوده و ردی هم که وجود نداره، ولذا با سیره عقلایی مسئله ثابت میشه. شاید در این سه دلیلی که گفته میشه که اجماع یک، سیره متشرع دو، سیره عقلایی سه، اصل قصه تو همین سیره عقلایی هست، یعنی اونا هم در پرتو همین شکل گرفته، چیز مستقلی شاید نباشه، در پرتو همین سیره عقلایی شکل گرفته. عقلا در مسائل متعارف عادی که به کارشناسی باید مراجعه بکنن اینجور نیست که بیاد جمع بکنه بین این کارشناسان و احتیاط را الزام بدونه برای خودش، نه، یه کارشناس معتبر مورد اعتماد و استناد قرار میگیره، بله، مگر اینکه تفاضل واضحی باشه، اون کارشناس برجسته مثلا اونه. در اونجا طبعا سیره عقلا همون مراجعه به اعلمه، اما اگر اعلمی در کار نیست، افراد همگنی هستند، در رتبه های مساوی قرار دارند، عقلا چه علم به تفاوت چه علم به تفاوت نباشه به اون عمل میکنن. اینم سیره عقلایی است. البته در سیره عقلایی هم همون اشکال قبلی که دلیل لبی است و قدر متیقنش اونجایی است که علم به مخالفت اینها نداره، این اشکال اینجا هم هست. منتها به نظر میاد که دفع این اشکال به اینه که این دلیل لبی در همون جایی که محل بحثه فکر میکنیم منعقده، یعنی تو همین محل بحث که اختلاف آرا هست فکر میکنیم با سیره عقلایی وجود داره، خود اینجام جزء متیقنهای سیره عقلایی باید به شمار بیاد، یعنی همون جایی که آرا را متفاوت میداند میگه خب بیا که از اینو عمل بکن. این بعید نیست که اینطور باشه.
بله، همون جایی که آرام متفاوته باز در این منطقه اونجا،
یعنی اونجا سیره وجود داره. یه وقتی هست که در شم اصل سیره ثابته، شمولش مشکوکه، اون وقت قدر متیقن باید گره. ولی اگه بگیم نه، همین جایی که محل بحثه همینجا سیره منعقده، این دیگه جایی نیست که بگیم قدر متیقنش بگیر بگیر نیا نیست. ظاهرش اینه که توی مسئله ای که نیاز به خبره ای داره، کارشناسی داره، کارشناس های متساوی هم هستن، حرف های متفاوتی هم میزنن، میگه یکیشو بگیر عمل کن و اقدام بکن برو. ظاهر قصه اینه. بله، این سه دلیلی است که در اینجا ممکن است اقامه بشه برای اثبات حجیت تخییریه، و لا یبعد که بگیم سیره عقلایی تمام اون چیزهای دیگه هم در واقع روش همینه، برمیگرده به همین سیره عقلاییه، چیز جدایی شاید نباشه. دلیل چهارم اطلاقات ادله لفظی است. اگر ما قائل شدیم به این که اطلاقات لفظی برای مراجعه به مجتهد و کارشناسان وجود دارد، خب اون اطلاقات هم صورت عرض شود که علم به عدم علم به مخالفت این مجتهدها را میگیره، اونجایی که نمیدانین ده نفر با هم در این مسئله وفاق دارن یا اختلاف دارن، یا میدونه وفاق دارن، اونجا که اطلاقات میگیره دیگه، میگه یکی از اینا رو بگیر عمل بکن. همین جور این اطلاقات شامل اونجایی هم میشود که نه، میداند که این ده نفر در این مسئله تفاوت آرا دارن. خب اطلاقاتی که میگه فسأل و اهل الذکر، میگه از کسی که صاحب آگاهیست بپذیرید، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، و اخباری که این آیات بود، اخباری که میگه مراجعه کنید به فرج و الی روات احادیثنا، هر مسئله شما باید به یک راوی حدیث ما و مجتهدی دل بسپارید و به او اعتماد بکنید. خب این فرق نمیکنه چه اینها آراء متوافقی در مسئله داشته باشند یا ایده ها و آراء متفاوتی داشته باشند. میگه شما باید به یک راوی حدیثی در مسئله مراجعه بکنی. این شمول اطلاقی اینها که به نحو علا اطلاق بدلی است طبعا، این دلیل چهارمه در اینجا که اطلاق ادله باشه. خب این دلیل چهارم هم میتواند محل مناقشه‌ای قرار بگیره. اولا به این که کسی بگه که نه، ما قبلا گفتیم که نمیتواند اطلاق حالتهای متعارض را بگیره، این یک اشکاله، که این اشکال برگشت به همون مقام اوله، یعنی اشکال ثبوتی قبلیست که گفتیم این میتوانیم. لذا این اشکال اول در واقع عوده به همون بحث ثبوتیه که میگفت نمیشود، ما گفتیم نه میشود، در عالم ثبوت حجیت تأخیریه معقوله. این یک جهت و اشکال که چیز جدیدی نیست، همون بازگشت به اون مقام اول و بحث ثبوتی است، و الکلام الکلام و الجواب الجواب. و پاسخ و مناقشه دوم هم اینجا اینه که کسی بگوید که اشکال رو اینجوری متوجه بکنه که ما اصلا اطلاق لفظی در اینجا نداریم، اینجا همه دلیل همون سیره عقلاییه است و ادله لفظیه اطلاقی نداره، یا اصلا دلیل لفظی خیلی ما برامون تمام نیست، یا اگرم تمام باشه یه ادله لفظیه که در مورد سیره وارد میشوند حمله بر همون سیره میشوند، اطلاقی جدایی از سیره ندارن. این هم اشکال دومه. این اشکال دومه باز مبنایی است. اولا ما ادله لفظیه رو که بررسی کردیم، بعضی از اونها رو به عنوان دلیل لفظی تام میدانستیم، و ثانیا بعضی از اونها هم طوری هست که دارای اطلاقه، و ثالثا این که ما صرف این که ادله لفظیه در مورد سیره جاری بشه، این دلیل نمیشه که بگیم دلیل لفظی دیگه اطلاق نداره، تابعی از اون سیره است. نه، میگیم در همون جایی هم که سیره است، اگر دلیل لفظی آمد و خود سیره اطلاق نداشت، قدر متیقن داشت، ممکنه اونجا دلیل لفظی اطلاق داشته باشه. اینم سوم، که حالا این بحث سومش بحث اصولی است که در جای خود باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیره. توضیح مثلا اینه که یه بحثی است در اصول، در مواردی که شما یه سیره عقلاییه دارید، مثلا قاعده ید یا اختلال نظام، چطوری که سیره عقلاییه است، حجیت قول ذلیت، حجیت خبر، عرض شود که حجیت قاعده ید، اینا سیرای عقلاییه، یا سوق مسلمین مثلا، اینا جایی که سیره داریم، یعنی هیچ دلیل لفظی هم نبود، سیره در اونجا وجود داشت. اگر در همون جا یک دلیل لفظی مطابق سیره اومد، که اگر این در مورد سیره نبود اطلاق داشت، اما حالا این ناظر به سیره است، سیر اون وقت یه دایره محدودتری داره چون قدر متیقن شما گرفت. آیا میشه این دلیل لفظی بگیم اطلاق داره، فراتر از سیره دلالت میکنه، یا اینکه نه ادله لفظیه در جایی که در محل انعقاد سیره وارد بشه این تابعی از اون سیره است، اصلا هیچ برد اضافه‌ای نداره. فسألوا اهل الذکر یا فرجعوا الی روات احادیثنا، اینا همه سیره‌های اقوالی است و اطلاقاتی است که در چارچوب یک سیره میشود تفسیر بشه، فراتر از اون دایره سیره اینا شمول به اطلاق ندارن. این یک بحث خیلی مهمه در اصول که حالا به این شکل هم تو اصول مطرح نیست، همینجور جست و گریخته گاهی بهش اشاره شده که آیا ادله لفظیه وارده در محل استقرار سیره میتواند اطلاقی داشته باشه فراتر از اون محل انعقاد سیره یا نمیتواند؟ این بحث سومی که اینجا مطرح شد در بررسی این مناقشه به این برمیگرده. مستشکل میگه که نه، این اطلاقات نمیتواند فراتر از دایره سیره برد داشته باشه، و ولی ما میگیم که نه، اطلاقات میتواند فراتر از دایره انعقاد سیره برد داشته باشه. خب اینم یک بحثه، بنابراین مبنایی میشود گفت که ادلهی که ادله لفظیه در باب تقلید و مراجعه مجتهد شمولی بیش از سیره داره، حتی اگر در سیره شما اشکال بکنید بگید جایی که متعارض باشه نمیگیره، آراء متفاوت را نمیگیرد، مانعی نداره که اطلاق اونا را بگیره. اینم یک مطلب در اینجا. حالا در نقطه مقابل مرحوم آقای حائری میگن که اینجا اصلا یک قرینه داریم که باید این ادله اطلاق داشته باشه. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه که ادله مراجعه به مجتهد، چه حالا سیره چه لفظی، اگر بگوییم نمیگیرد اون جایی که متساوی باشن و آرایشون متفاوت باشه، این معناش اینه که این همه ادله را ما حمله برای یه صور نادره‌ای بکنیم، بگیم این همه ادله که اومده مراجعه به فقیه بکن، مجتهد بکن، ارجو الی روات احادیثنا، یونس بن عبدالرحمن بشین نظر بده، نمیدونم شما به اون آقا مراجعه بکنید و و و و، این ادله لفظیه نادر. که این همه آیات و روایات بود، بگیم همه اینا مال کجاست؟ اونجاییست که مجتهدهای مساوی باشن، آرایشون هم مثل هم باشه. این زیاد نیست، غالبا اون بزنگاه ها و جای مهم اونجاییست که افراد متعددن و نظرهای متفاوتی هم دارن. حمل اطلاقات بر اونجایی که آرای این مساوی ها متفاوت نیست، حالا حمل بر نادره یا حمل بر مواردی است که در مقایسه با اونها زیادتر نیست. یه مقدار اگر موارد تساوی و توافق آرا نادر باشه که این حمل عام و مطلق میشه برای مصادیق نادر و اخراج اون موارد شایع، اگر هم حالا در که اصلا این صحیح نیست، اصلا این عرفی نیست، باید بگیم حتماً اون موارد کثیره را میگیره تا از اون حمله بر نادر که قبیحه بیاد بیرون. اگرم نگیم حالا نادره، بگیم نه مقایسه که بکنید این طرف خیلی بیش از اون طرفه، یا اهمیت اینها بیش از اونهاست، اگر در این حد باشه اون وقت این یک تأییدیه دیگه، دلیل نیست، یه تأییدیه که اون اطلاقات شمول داره نسبت به اون جایی که آرا و انظار متفاوته. بنابراین اگر اون فرض این فرمایش آقای خویی را با اینجوری تبیین کرد که اگر اون فرض تساوی که توافق هم دارن این نسبت به اون طرف نادر باشه، اینجا حتما این دلیل میشه برای اینکه اطلاق داره اینا، چون حمل این مطلقات با این طول و تفصیل برای یک فرد نادر بعیده، به خلاف عرفه و مستهجنه، این وقت دلیله برای اینکه اطلاق داره. اما اگر اینجور نباشه که حالا شاید به این شدت هم نباشه که بگیم اونجایی که مساویان نادره ولی کمتر از خیلی نسبت به اون طرف، اونجایی که آرای متفاوتیه و اهمیت اونجایی و خروج اونجایی که تخالفی باشه از اطلاقات، این بیرون بردن یه جاهای مهم از اطلاق اگر به این شکل دوم باشه، اون وقت این یه تأییدیست برای این که اطلاق هست. حالا شی دیگه دلیل نمیتونیم بگیم حتما اینجا اطلاقه، یه تأییدیست. این چهار دلیلیه که تا اینجا آمده. حالا ادامه هم ادله یکی دوتا بحث دیگه داریم، بعدم میریم رو اون اورعیت، مقام سوم که اورعیت باشه. صلی الله علیه و آله.